ساعت 24 ایران، صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز شنبه سوم مهر ماه 1400 هجری شمسی برابر 25 سپتامبر 2021 میلادی است. در برنامه نیمه شب همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنار شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت رو میشنویم. نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم. بکتر سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. همسر نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیای زندانی در ایران، میگوید خانم زاغری در گفتگو با وزیر خارجه بریتانیا خواستار پرداخت بدهی آن کشور به ایران شده است. ریچارد رادکلیف در این باره به رادیو فردا اینطور گفت.
او با لیز تراس وزیر خارجه صحبت کرد و خیلی واضح به او گفت که شما باید این بدهی را تسویه کنید و از او پرسید که چرا این بدهی پرداخت نشده و ما 5 سال از زندگی آمان را به این خاطر از دست داده ایم.
به گفته آقای رادکلیف، نازنین زاغری تباه شدن 5 سال از زندگی خانوادگیش را از عواقب عدم تسویه حساب میان بریتانیا و ایران دانسته است. همسر نازنین زاغری میگوید جدایی از فرزند برای همسرش عذاب‌آور است و خانم زاغری میخواهد در کنار دختر کوچکش زندگی کند. ریچارد رادکلیف جمهوری اسلامی را متهم میکند که برای دریافت 400 میلیون پوند بدهی بریتانیا به ایران همسرش را به گروگان گرفته است. علی لندی، نوجوان 15 ساله اهل ایزه که برای نجات 2 زن از آتش سوزی خود را به آتش زده بود، با بیش از 90% سوختگی جان باخت. کاربران فارسی زبان شبکه‌های اجتماعی در واکنشی گسترده به درگذشت این نوجوان خوزستانی، او را پهلوان و قهرمان ملی ایران خواندند. شامگاه 18 شهریور در پی وقوع آتش سوزی در یکی از محلات ایزه، علی لندی نوجوان 15 ساله با از خود گذشتگی کوشیده بود جان 2 زن گرفتار در میان شعله های آتش را نجات دهد. بنابر اعلام منابع محلی، این نوجوان 15 ساله پس از حادثه با بیش از 90% سوختگی به یک مرکز درمانی منتقل شد. اما به رغم تلاش پزشکان و کادر درمان، علی لندی شامگاه پنجشنبه اول مهر ماه به دلیل شدت جراحات جان باخت و پیکر او روز جمعه به زادگاهش در ایزه منتقل شد. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران گفت با توجه به محدودیت واردات واکسن فایزر، این واکسن تنها به زنان باردار تزریق خواهد شد. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد کرونا، از واکسن فایزر به عنوان واکسنی خوب نام برده که دولت به این دلیل تصمیم گرفته آن را به مادران باردار اختصاص دهد. این در حالی است که علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در دی ماه سال گذشته در یک سخنرانی تلویزیونی با نام بردن از واکسن فایزر، ورود واکسن های آمریکایی و بریتانیایی را ممنوع اعلام کرد. دست کم 350 هزار تن کشته، تازه ترین برآورد سازمان ملل متحد از تلفات انسانی در جنگ داخلی سوریه است. این آمار که روز جمعه از سوی کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل منتشر شد، شامل نظامیان و غیر نظامیان جنگ 10 ساله در این کشور است. میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، درباره این آمار گفت از هر 13 قربانی یکی زن یا کودک بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این آمار نام کامل قربانیان و تاریخ و محل کشته شدن آنها ذکر شده و آمده است که این برآورد همه قربانیان جنگ را در بر نمی گیرد. از سوی دیگر، دیدبان حقوق بشر سوریه شمار کشته شدگان جنگ داخلی این کشور را 500 هزار نفر ذکر کرده و می گوید تحقیق درباره 200 هزار قربانی دیگر که در این آمار نیامده ادامه دارد. در جنگ داخلی سوریه نزدیک به 6 میلیون نفر از مردم این کشور به کشورهای همسایه و بیش از 1 میلیون تن نیز به اروپا پناه بردند. و سرپرست اداره زندان‌ها در حکومت طالبان خبر داد که اجرای مجازات‌های اعدام و قطع دست در افغانستان از سر گرفته خواهد شد. نورالدین ترابی که از بنیانگذاران طالبان به شمار می‌رود، در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتد پرس به جامعه جهانی هشدار داد که درباره قوانین تازه افغانستان دخالتی نکند. او گفت حکومت طالبان پیرو اسلام است و قوانین خود را بر اساس قرآن وضع خواهد کرد. به گفته او، این موضوع که اجرای احکام یاد شده در ملأ عام باشد یا خیر در دست بررسی است. نورالدین ترابی که در فهرست تحریم‌های سازمان ملل قرار دارد، با این حال گفت طالبان نسبت به گذشته تغییر کرده است. او در توضیح این مدعا افزود که طالبان اکنون به مردم اجازه می‌دهد از تلویزیون، تلفن همراه، عکس و ویدیو استفاده کنند.
نوشین سید حسینی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه نیمه شب. ادامه مرخصی های به عبارت سخنگوی کمیسیون اصل 90 خارج از روال قانونی از زندان، مروری بر وضعیت مقامات متهم سابق جمهوری اسلامی.
هم در حوزه رسیدگی به این پرونده نهادهای امنیتی دخالت میکنن، هم زمانی که به هر حال بنا هست این افراد به مرخصی برن.
اعلام آمادگی جهت بازگشت به توصیف وزیر خارجه جمهوری اسلامی خیلی زود به مذاکرات هسته‌ای، همزمان با اظهارات یک مقام دیگر در مورد خارج شدن برجام از اولویت نظام.
اون چیزی که مهمه در عمل اقتصاد ایران تحت فشار توپ تو زمین آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای تحت دو تا فشار مهم قرار داره، یکی فشار اقتصادی، خطر اعتراضات مردمی.
آمارهای رسمی کرونا در ایران همچنان در رتبه هشتم بالاترین ها در عرصه بین المللی. اینها و بیشتر در برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از ادامه مرخصی های به عبارت وی خارج از روال قانونی از زندان اطلاع داده است. به گزارش منابع خبری داخلی، علی خضریان به اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی مقامات سابق جمهوری اسلامی اشاره کرده که به گفته وی قریب یک سال است خارج از زندان به سر می‌برند. احسان مهرابی روزنامه‌نگار ساکن آلمان به رادیو فردا می‌گوید
درباره آقای مشایی و آقای بقایی افراد نزدیک به قوه قضاییه اعلام کرده بودند که آقای بقایی مرخصی درمانی دارند و رسانه‌های نزدیک به آقای بقایی هم گفته بودند که او از مدت‌ها پیش در بیمارستان روانی تحت نظر هست و دچار بیماری هست و به نوعی مجبور به مصرف قرص و تحت درمان بودن هست به دلیل حملات عصبی که در رخ میده که ناشی از وضعیت بازداشت و اتفاقات دیگر هست. درباره آقای مشایی هم گفته شده بود که او با وثیقه در مرخصی هست و نسبت به احضار او اقدام شده. قبلا آقای احمدی نژاد گفته بود که آقای مشایی به دلیل اتفاقاتی که براش رخ داده به یک جای دور افتاده و نامعلوم در شمال رفته و در اونجا زندگی میکنه. قبلا گزارش هایی هم درباره حضور نداشتن دختر آقای نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت و همینطور حسین فریدون برادر حسن روحانی و مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی مطرح شده بود که مقامات نزدیک به قوه قضاییه اعلام کردند اینها به زندان برگشتن. اما نکته ای که در گزارش های نمایندگان مجلس یا مقامات نزدیک به قوه قضاییه اعلام نمیشه وضعیت اکبر طبری هست که بر اساس برخی از گزارش‌ها اکبر طبری هم از مدتی پیش در زندان نیست و با وثیقه آزاد شده و در ویلایی در شمال زندگی میکنه.
همه این وضعیتی که برشمرده به گفته سخنگوی کمیسیون اصل 90 به عنوان تبعیض در مورد زندانیان عنوان شده،
به حال موضوع اینه که عملا اگر رسیدگی به وضعیت زندانیان دایرهای مرخصی به اونها تحت ضوابط سازمان زندانها باشه مشکلی پیش نمیاد، چون همه زندانیان بر اساس قوانین میتونن به مرخصی برن و موضوع مرخصی، زمان اون و بحث‌های مختلف در قانون مشخص است. همینطور زندانیان میتونن از آزادی مشروط یا دیگر حقوقی که در قانون تعیین شده استفاده بکنن، اما عملا چون رسیدگی به پرونده چهره‌های سیاسی با اعمال نظر نهادهای امنیتی هست، درباره ملاقات اونها یا درباره مرخصی اونها هم عملا این نهادها هستن که اعمال نظر میکنن و به نوعی بستگی به اعمال نظر اون نهادهای امنیتی داره. به هر حال مثلا احتمال داره از نظر نهادهای امنیتی پرونده اکبر طبری یک نوع با هدف به حاشیه راندن آقای آملی لاریجانی مطرح شده باشه و الان که اون هدف محقق شده او رو به مرخصی فرستادن، هرچند که به هر حال بر اساس محتویات دادگاه آقای طبری تخلفات زیادی رو داشتن، ولی این تخلفات زمانی رو میشن که به هر حال بخواد با یک فردی در جمهوری اسلامی تصفیه حساب بشه. یا مثلا دادگاه حسین فریدون برادر حسن روحانی که به هر حال با وجود اینکه او تخلفاتی رو مرتکب شده بود، اما نحوه رسیدگی به پرونده او بیشتر برای فشار بر حسن روحانی بود. این دخالت نهادهای امنیتی در موضوع دادگاه ها از هر جهت باعث به حاشیه رفتن قانون میشه، یعنی هم در حوزه رسیدگی به این پرونده نهادهای امنیتی دخالت میکنن، هم زمانی که به هر حال بنا هست این افراد به مرخصی برن، اونها هستن که اعمال نظر میکنن و ممکنه یک فرد رو مثلا تا چند سال به مرخصی بفرستن و او اصلا حکم خودش را سپری نکنه. این دخالت افراد زینفوس هم به هر حال در گذشته هم سابقه داشته که قدیمی ترین سابقهش مربوط به پرونده آقای رفیق دوست برادر محسن رفیق دوست است. به جز موضوع مرخصی زندانیان که عملا تبعیض در اون وجود داره، بحث شرایط زندانیان هم بسیار متفاوت هست و از گذشته چه زندانیانی که جایگاه دولتی داشتن و نزدیک بودن به ساختار حاکمیت و چه زندانیان مالی عملا از امتیازات ویژه‌ای برخوردار بودند که در این باره هم گزارش هایی که هست برخی از چهره‌ها مانند محمود سیف که در پرونده هلدینگ یاس که به نوعی وابسته به بنیاد تعاون سپاه هست نقش داشتن و گزارش هایی که هست آقای سیف در زندان بسیار امکانات ویژه‌ای دارن و همینطور دیگر افراد مانند علیرضا زیباحالت منفرد که از او به عنوان پرونده جعبه سیاه بابک زنجانی نام برده می شد یا آقای جهانبانی از بدهکاران بانکی. به هر حال رویه زندان ها معمولا این گونه هست که زندانیانی که امکانات مالی دارن میتونن به هر حال در زندان شرایط بسیار بهتری داشته باشن نسبت به دیگر زندانیان.
احسان مهرابی روزنامه نگار ساکن آلمان و همه اینها در حالی است که همین اخیراً مرگ مشکوک یک زندانی سیاسی دیگر در حبس جمهوری اسلامی گزارش شد، مرگ شاهین ناصری شاهد شکنجه نوید افکاری.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از پیشرفت مذاکرات تهران و ریاض درباره امنیت خلیج فارس صحبت کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، سعید خطیبزاده مذاکرات طرفین طی ماه‌های اخیر در بغداد را خوب توصیف کرده است. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان به رادیو فردا میگوید:
از این که صحبت‌ها در جریان هست جدی هست، برای اولین بار هم عربستان سعودی و هم ایران تایید کردن که صحبت می‌کنن، البته به خاطر یک مسئله دیگری همین به اصطلاح مذاکرات امروز یک صورت به اصطلاح جدیدتری گرفته و این ترتیب که اگر به خاطر داشته باشید هم آقای رئیسی در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل تکیه کرد که توجه دولت جدید ایران نزدیکی به همسایگان هست و هم آقای امیر عبداللهیان که در نیویورک است در یک جلسه شرکت کرده با سفرهای تمام کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی، اونجا هم کم یا بی صحبت‌های آقای رئیسی رو تکرار کرده. بعدش هم ملک سلمان پادشاه عرب سعودی به این مسائل پاسخ داد و گفت که درست است، صحبت‌ها در جریان است و امیدواریم به نتیجه عملی برسه. ولی صحبت‌های ملک سلمان خیلی مشخص بود که عربستان سعودی از ایران چه می‌خواهد برای اینکه اعتمادی به وجود بیاد. خیلی دقیق شرایطش را بیان کرده، یکی اینکه ایران از نیروهای تروریستی دفاع نکنه، مداخله نکنه در امور داخلی کشورها و در این حال مسئله اتمی ایران رو بیان کرده. یعنی وقتی ما به این شرایط نگاه میکنیم ما هنوز در آغاز داستان هستیم، فقط اون چیزی که مصداق پیدا کرد و میدونیم این که هر دو طرف تایید کردن ما داریم صحبت میکنیم، ولی اینکه آیا این صحبت ها به نتیجه خواهد رسید یا نه هنوز معلوم نیست.
این صحبت ها با اون چی که در گذشته هم اظهار شده تفاوت چندانی نداره. حالا این بار چه زمینه یا زمینه هایی میتونه وجود داشته باشه که این گونه ابراز خوشبینی شده نسبت به اینکه این مذاکرات پیشرفت خیلی جدی داشته؟
اون چی که عربستان سعودی گفته خوشبینی نیست، ولی این که دوباره به این صورت مطرح شده و طرف های متفاوت دربارش حرف زدن، در واقع مجمع عمومی سازمان ملل هست. یعنی در حقیقت رئیس جمهور ایران برای اولین بار در برابر مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرده که ما در پی مذاکرات هستیم. ملک سلمان هم مجبور بوده به این سخنان جواب بده، ولی نحوه صحبت ملک سلمان تفاوتی با گذشته نکرده. واقعیت این است که ما هنوز در همون اول خط هستیم. اون چیزی که در دست ما هست، ما میدونیم ایران و عربستان سعودی با وساطت عراق با همدیگه صحبت کردن، ولی چیز تازه این نیست. اون چیزی که تازه هست این است که هر دو طرف اظهار امیدواری کردن که به نتیجه برسد. این که به نتیجه برسد یا نرسد بستگی دارد که آیا این شروطی که عربستان سعودی شمرده از طرف ایران برآورده میشه، و من نشانی نمیبینم، چون به هر حال خیلی دقیق عربستان سعودی از یمن صحبت کرده و نحوه دخالت ایران در یمن، در این حال اشاره کرده که ما به حرف مانع نیستیم، ما در پی نتایج عملی هستیم. و در همون آنی که علی ملک سلمان صحبت میکرده در مورد شروط، در یمن جنگ در معارب بالا گرفته، در یک محلهای دیگری جنگ صورت گرفته، تشدید شده، و جمهوری اسلامی با سرور و خوشحالی از پیشروی حوثی ها صحبت کرد. یعنی ما نشانی نمیبینیم که ایران قدم عملی برای نزدیکی به عربستان سعودی برداشته باشه. در مورد پیش شرط مسئله اتمی هم که میدونیم که هنوز به جایی نرسیده.
نقطه نظرات علی سعدزاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان. امیر حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید جمهوری اسلامی به توصیف وی خیلی زود آماده بازگشت به مذاکرات هسته‌ای است، اما به عبارت او آمریکا با عدم لغو تحریم‌ها و اعمال تحریم‌های جدید پیام‌های منفی به گفته وی ارسال می‌کند. همزمان یک عضو کمیسیون امنیت جمهوری اسلامی میگوید برجام از اولویت نظام خارج شده است. فدا حسین مالکی از تمرکز بر رفع مشکلات به خصوص مسائل اقتصادی اطلاع داده است. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه در این باره به رادیو فردا میگوید
فکر میکنم مخاطبش عمدتاً طرف غربی باشه، و این که خب رفتار جمهوری اسلامی در تأخیر انداختن مذاکرات که 3 ماه عقب انداختن، حالا میگن 3-4 هفته بعد، نشون میده. ولی در کل ببینید ما در سیاست خارجی سیاست اعلامی داریم، نیست سیاست اعمالی داریم. الان طرفین دارن برای هم خط و نشان میکشن، به قول بوکسرها رخت پا میکنن، رجزخوانی میکنن، که ممکنه بلوف باشه یا برعکس بخشایش هم عین واقعیت باشه. مثلا طرف غربی داره میگه که ما خواهان مذاکره هستیم ولی زمانش بی‌نهایت نیست، در حال اتمامه. یا آمریکایی‌ها میگه ما پلن بی هم داریم، اسرائیل میگه پلن سی هم ما در دست تهیه داریم. این رقص پای طرف غربی است. جمهوری اسلامی هم میخواد نشون بده که ولع و اشتیاقی نداره. حالا آقای رئیسی میگه ما سرنوشت کشور رو به اقتصاد و برجام گره نزدیم، ایشون میگه اولویت ما نیست. اینا در به قول معروف صفت اعلامیه. در عمل اون چه اتفاق افتاده؟ این که در دولت روحانی آقای روحانی و ظریف و دیگر مسئولین سیاست خارجی گفتن که توافقات صورت گرفته، به قول روحانی غذا پخته شده، آماده صرف. وزیر خارجه روسیه گفت 90% توافقات در وین صورت گرفته و منتظر تصمیم تهران هستیم. این اون چیزی که مقامات خود ایران گفتن. آقای روحانی گفت تحریم‌های مرتبط با برجام حل شده، بسیاری از تحریم‌های نهادهای خصوصی و عمومی هم حل شده، ولی اگر بیشتر می‌خواهیم باید اون مسائل بیشتری مذاکره کنیم. ظریف هم در نامه‌ای که به مجلس داد حد اکثر خواهی رو نقد کرد. یعنی سیاستی که میگه همه تحریم‌ها برداشته بشه یا تضمین داده بشه که به اصطلاح طرف غربی خارج نخواهد شد. اینا خوب حد اکثر خواهی و امکان‌پذیر نیست. هر کسی هر فرد مقتدری سیاست بین الملل اینو میدونه. ببینید به جز وردینگ و واژگان برخی مسئولین سیاست خارجی یا برخی سیاست های صرفا اعلامی، در عمل همه سیاست های اعمالی توسط آقای خامنه ای تعیین میشه. یعنی اگه دولت روحانی هم بود باید همین سیاست رو ادامه میداد. بنابراین فعلا در این مرحله است. اما اون چیزی که مهمه در عمل اقتصاد ایران تحت فشار، توپ تو زمین آقای خامنه ای، آقای خامنه ای تحت دو تا فشار مهم قرار داره. یکی فشار اقتصادی، خطر اعتراضات مردمی به خصوص الان که دولت بیت هم سر کار و باید پاسخگو باشه. فشار دوم هم فشار متحدین به اصطلاح سیاسی ایران هست، مثل روسیه و چین، که اینها هم علارغم اینکه به خصوص روسیه با کارت ایران بازی میکنه ولی هیچ کدوم نمیخوان منطقه به تشنج کشیده بشه. ایران هم برگ برنده چندانی نداره. غنی سازی اگه درصدش، وزنش، ذخیرش بالاتر بره خطر منازعه نظامی هم هست. ضمن این که با کاهش اهمیت خاورمیانه برای آمریکا، از اهمیت برگ‌های برنده سیاسی ایران نیز کاسته شده و بیشتر خواهد شد. همچنین کشورهایی مثل لبنان، عراق الان با فشار و اعتراضات داخلی مردمشون هم مواجه هستن. در همسایه شرقی ما هم یه اتفاق جدیدی افتاده، رو خطر رشد افراطی‌گرایی ضد شیعی ضد ایرانی قوی‌تر شده. همچنین احتمال تضعیف روابط اقتصادی ایران با بازار افغانستان که به هر حال یکی از محورهای کسب درآمد برای جمهوری اسلامی هم بوده امکانش هست. بنابراین جمهوری اسلامی برگه برنده زیاد نداره. آقای خامنه‌ای تحت این فشارا هست ولی همچنان این توهم و تصور رو داره که با اقتصاد مقاومتی و با ارتباط با همسایگان میشه تحریم ها رو بی اثر کرد. این رؤیا و توهم آقای خامنه‌ای فکر نمی کنند شش ماه هم در همین دولت مورد توجه خودش که فکر میکنه با سیاستاش همسون هستن، رؤیاش و حبابش خواهد ترکید.
نقطه نظرات رضا علیجانی بود، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. شما چه فکر میکنید؟
من با اکثر کسایی که در اطراف به هر حال دور و خودم هستن که هم نه تخصص سیاسی نه بسیار دانش اقتصادی با این صرف دارن، وقتی صحبت میشه همه اکثرا یعنی معتقدن بر این که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد با این شرط، با این به اصطلاح رفتاری که حکومت داره. حتی اگه توافق هم بشه ممکنه موقتا گشایش های اتفاق بیفته، ولی نهایتا با این شرط که وجود داره و این نگاه و ایده که برو به دنیا وجود داره اتفاق خاصی نخواهد افتاد. بعد این مدت همه چی دوباره برمیگرده به شرط قبل و چیزی درست نخواهد شد.
دولت ایران به همین شکلی که الان بدون برجام واسش راحت تره، با امیال شیطنت آمیزش بیشتر میخونه، ترسی نداره که مردمش در فقر و گرسنگی زندگی بکنن. کوبا و کره الگوش هستن و اینجوری داره کارای شیطنت آمیز خودشو میکنه و ملت ایران و کشور ایران براش هیچ اهمیتی نداره و روز به روز سختر و سختر میشه برای ملت ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
آمارهای رسمی کرونا در ایران پس از 2 سال از آغاز واگیری همچنان در رتبه 8 بالاترین ها در عرصه بین المللی برآورد می شود. سپیده بهکام.
بنابر آنچه آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران نشان می‌دهد، چند روزی است روند مرگ و میرهای کرونایی و شمار بیماران شناسایی شده در کشور روندی کاهشی به خود گرفته، اما همچنان کرونا روزانه جان 10 نفر را در ایران می‌گیرد و 1000 نفر را به فهرست مبتلایان می‌افزاید. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و مقامات سازمان نظام پزشکی ایران بارها اعلام کردند که آمارهای واقعی کرونا در ایران را باید 3 تا 4 برابر آمارهای رسمی در نظر گرفت. نقطه امیدبخش این روزها اما واردات زیاد واکسن و تسریع روند واکسیناسیون است، موضوعی که به سوژه تبلیغاتی برای رسانه‌های حکومتی و حامیان دولت ابراهیم رئیسی تبدیل شده که در مقابل دولت حسن روحانی را به کمکاری متهم می‌کنند. پیشتر مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس ایران گفته بود که این حجم واردات واکسن به دلیل سفارشاتی است که در دولت قبل انجام شده. او گفته روند سفارش واکسن تا زمان واردات چیزی حدود 5 تا 6 ماه زمان نیاز دارد. بنابراین دولت فعلی سفارشی در زمینه واکسن نداشته است. با وجود تسریع روند واکسیناسیون، اما همچنان شمار قابل توجهی از افراد در ایران واکسینه نشدند. اگرچه وزارت بهداشت ایران چند روز پیش از واکسینه شدن 50% از جمعیت ایران خبر داد، اما واکسینه شدن به معنای دریافت هر دو دوز واکسن است. تا روز جمعه 2 مهر ماه در ایران بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت حدود 15,100,000 نفر موفق به دریافت هر دو دوز واکسن کرونا شدند و این به معنای آن است که تاکنون 18% جمعیت ایران به طور کلی واکسینه شدند. با آنکه این روزها خبرهایی مبنی بر واردات واکسن فایزر منتشر شده، اما بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران گفته است که واکسن فایزر به شکل محدود وارد شده و فقط برای خانم‌های باردار مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در همین حال علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا هم واکسن فایزر را واکسن خوبی خوانده است. این در حالی است که فرمان ممنوعیت واردات واکسن‌های آمریکایی و بریتانیا از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران موجب از دست رفتن هزاران نفر در ماه‌های گذشته در کشور شد. آقای خامنه‌ای گفته بود که اگر فایزر واکسن خوبی بود، آمریکا آن را صادر نمی‌کرد. وزیر بهداشت ایران در این حال از مردم عادی خواسته که از واکسن سینوفارم و برکت و هر آنچه وزارت بهداشت تایید کرد استفاده کنند. واکسن سینوفارم چین یکی از واکسن‌هایی است که مناسب افراد میانسال و بیشتر از 65 سال تشخیص داده شده است. اما چند روزی است در ایران واکسیناسیون افراد زیر 18 سال نیز با این واکسن آغاز شده. این در حالی است که بیشتر کشورهای دنیا از واکسن فایزر برای رنج سنی 12 تا 18 سال استفاده می کنند.
ملی پوشان فوتسال ایران در یک بازی تنگاتنگ به یک چهارم پایانی جام جهانی راه یافتند. فریبرز غریب.
در دور یک هشتم نهایی رقابت‌های جام جهانی فوتسال در لیتوانی جمعه شب، تیم ملی فوتبال سالونی ایران در یک بازی سخت و نزدیک با اختلاف 1-9 ازبکستان را شکست داد و راهی دور بعد شد. فوتسالیستای ملی پوش ایران که در دور گروهی با پیروزی برابر صربستان و آمریکا و شکست مقابل آرژانتین به 1/8 رسیدن، روز دوشنبه در مرحله 1/4 نهایی با قزاقستان دیدار خواهند کرد. تیم ملی هندبال زنان ایران روز شنبه بر سر کسب عنوان سومه مسابقات قهرمانی آسیا در اردن به مصاف تیم قزاقستان می رود. زنان هندبالیست ایران که با کسب نتایج قابل قبول در دور گروهی برای اولین بار به جمع 4 تیم برتر آسیا صعود کردند و جواز حضور در مسابقات جهانی را هم گرفتند، در سدیدار گذشته خود در اردن 3 نفر از اعضای کادر فنی را به دلیل مثبت شدن آزمایش کرونا در اختیار نداشتند و بدون مربی این نتایج را گرفتند. سرخپوشان پایتخت در حال آمادگی برای دیدار مهم روز 24 مهر در 1/4 نهایی لیگ قهرمانان آسیا برابر الهلال عربستان هستند. اما پرسپولیسی ها از فدراسیون فوتبال ایران در مورد اجازه ندادن به این تیم برای جذب 1 بازیکن خارجی به دلیل داشتن پرونده باز بدهی انتقاد دارند. افشین پیروانی سرپرست پرسپولیس روز گذشته در گفتگو با برنامه ورزش و مردم شبکه 1 سیما در این مورد میگوید:
فکر میکنم فدراسیون فوتبال میتونست تعامل بهتری بکنه. ما تنها نماینده ایران الان بهتر بود، با تمام قوا میرفتیم. چی میشه به یک باره میان این قانونو وضع میکنن؟ من فکر میکنم خود فدراسیون الان خودش یکی از بزرگترین بدهکاراست با آقای ویلموت. خب چرا مربی خارجی آورده؟ چرا تیم ملی المپیک 4 تا خارجی آورده؟ کادر فنی بزرگسالان 2-3 تا مربی خارجی دارن. من فکر میکنم بهتر بود تصمیم گیری میشد.
از آبادان خبر رسیده اردوی تدارکاتی تیم نفت این شهر که قرار بود از روز شنبه در کمپ کردان آغاز شود، به دلیل تامین نشدن اعتبار لازم به تعویق افتاد. مشکل مالی و بیپولی 2 تیم نفتی خوزستان، صنعت نفت آبادان و نفت مسجد سلیمان از فصل گذشته بازی‌های لیگ برتر فوتبال ایران تا کنون همچنان ادامه دارد. وزارت ورزش و جوانان جمعه شب از انتخاب مصطفی آجرلو به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه استقلال خبر داد. مصطفی جلو پیش از این مدیرعامل باشگاه‌های پاس تهران، استیلازین و تراکتور تبریز بوده که در آنها کارنامه موفقی از خود بر جای نگذاشته است. آجلو همچنین مدیریت ورزش سپاه پاسداران و سازمان ورزش شهرداری تهران را هم در کارنامه دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اعتراضات کارگران و آموزگاران ایران همچنان ادامه یافته است. در ادامه برنامه نیمه شب، برنامه هفتگی در عرصه مسائل کار و کارگری.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با 500مین برنامه کارنامه. در این برنامه مانند هفته گذشته تجمع‌های اعتراضی معلمان با مطالبه اجرای لایحه رتبه بندی بررسی می شود. پیش از آن از شما دعوت می کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. کارگران پروژه‌ای در شرکت تولید برق غرب کارون در استان خوزستان در اعتراض به آنچه خلف وعده کارفرما نامیدند دوباره اعتصاب و تجمع کردند. کارگران شاغل در این نیروگاه در استخدام شرکت مپنا و شرکت‌های پیمانکاری هستند. آنها با وعده افزایش دستمزد بر مبنای لیست مزدی کارگران و تغییر نوبت کاری به 20 روز کار و 10 روز استراحت به سر کار بازگشته بودند، اما کارفرما از اجرای تعهداتش خودداری کرد. در این ارتباط شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت اشاره کرد که کارگران در هر شرکت که با خلف وعده کارفرما روبرو می شوند دوباره اعتصاب می کنند. چند روز قبل هم صدها کارگر پیمانکاری فاز 14 عسلویه در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات خود از سوی کارفرما اعتصاب کرده بودند. این کارگران پیشتر در پی وعده شرکت پیمانکاری درباره افزایش دستمزد مورد نظر آنها و نیز افزایش میزان مرخصی به سر کار بازگشته بودند، اما پس از خلف وعده پیمانکار اعتصاب کردند. یک کارگر در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است میگوید
108 و 106 لیروهای اکسیر به خاطر کمپین اعتصاب کردن و کار رو تعطیل کردن، اصلا کاری هم نمی کردن. الان داریم میریم جلو کارفرما. به هیچ عنوان راضی نیستن که دوباره برگردن سر کار بچه ها و شروع به کار بکنن.
در این حال کارگران پروژه‌ای در شرکت پیمانکاری پارس قدرت شاغل در پتروپالایش کنگان در اعتراض به آنچه خلف وعده‌های پیمانکار نامیدند به اعتصاب بازگشتند.
این نیروها به شرط کمپین اومده بودند، الان که چند روز کار کردن گفتن نه، همون 24 روز کار 6 روز مرخصی. این نیروها دست به اعتصاب زدند و همه دست جمعی تصویه کردند.
هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه‌ای حدود 3 ماه است در اعتصاب به سر می‌برند و از جمله خواستار افزایش دستمزد و میزان مرخصی، بهبود شرایط ایمنی کار و وضعیت غذا و رعایت استانداردهای بهداشتی در خوابگاه‌ها هستند. آیا این اعتصاب طولانی مدت دستاوردی هم داشته است؟ پاسخ پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران را می‌شنویم.
علیرغم اینکه این اعتصاب طولانی و دراز مدت کارگران پیمانی و پروژه‌ای نفت که از مرز 3 ماه هم عبور کرده و کماکان در شرکت‌ها و مجتمع‌های زیادی ادامه داره، به نتایج قطعی که خواست جمعی کارگران اعتصابی بوده نرسیده، اما با این حال به درجاتی موفق شده تا با تثبیت موقعیت کارگران عقب نشینی‌هایی رو به برخی کارفرماها و پیمانکاران تحمیل کنه. و خب میدونیم که در شرکت‌های با درخواست افزایش دستمزد، طرح 20 روز کار 10 روز استراحت، بهبود وضعیت خوابگاه‌ها و فراهم کردن شرایط بهداشت و ایمنی کار موافقت شده و الان کارگران با شرایط جدید و دستمزد جدید مشغول به کارند. در جاهایی هم که پیمانکار به وعده خودش عمل نکرده، خب کارگران مجددا دست از کار کشیدن و به اعتصاب برگشتن. در هر حال هر درجه از عقب نشینی در اردوگاه مقابل معناش پیشروی و پیروزی برای کارگران هستش و نکته مهم و اساسی در این اعتصاب تداوم اعتصاب بلند مدت و حفظ شکل سراسری بودن اونه. این موضوع به نظرم یکی از درخشان ترین دستاوردهایی که کارگران پروژه نفت با اتکا به تجاربی که در هر دو اعتصاب سال گذشته و امسال به دست آوردن موفق شدن با بکارگیری تاکتیک ها و تکنیک های مختلف اعتصاب خودشون رو حفظ بکنن و تداوم ببخشن. در امروز میبینیم که علارغم بازگشت به کار گروهی از کارگران ماهر و متخصص در بعضی پروژه ها، اما کماکان ابعاد وسیع و سراسری اعتصاب حفظ شده و فشار حد اکثری دست کم در بخشی از پروژه ها به کارفرما و پیمانکار وارد شده.
آقای شجیراتی همچنین میگوید
مسئله بعدی شکلگیری و پیدایش شورای سازماندهی از دل این اعتصاب است که در فقدان تشکل‌های واقعی و مستقل کارگران این شورا قد علم کرد و موفق شد خواسته‌های فوری و محوری رو تعیین بکنه، خط و جهت درستی رو ترسیم بکنه و انتخاب نمایندگان واقعی و تصمیم‌گیری‌های جمعی و گروهی رو راهنمود کنه. یکی از دستاوردهای مهم این شورا پس زدن و کوتاه کردن دست گرایش ضد کارگری بود که از ابتدای شکل گیری اعتصاب از موضعی بالای سر کارگر تصمیم گیری میکرد، خودش رو صاحب کمپین و بانی اعتصاب کارگران میدونست و تلاش میکرد با تقلیل خواسته های کارگران، با نامه‌نگاری هایی که با مقامات حکومت انجام میداد و با معرفی نمایندگان غیر واقعی کارگران این اعتصاب رو کنترل و مهار کنه و در واقع سیاست های وزارت کار و خانه کارگر رو اونجا اعمال بکنه. وجود شورای سازماندهی اعتراضات که به دلیل شرایط به شدت امنیتی حاکم بر صنعت نفت مجبور بود به خاطر موضع‌گیری های رادیکالی که داره با استفاده از تاکتیک مخفی کاری به کار خودش ادامه بده، تونست با مداخله گری صحیح این خط ضد کارگری رو عقب بزنه و ناکام بذاره. برگزاری اجتماعات بزرگ کارگران و صنعتگران که از اون به عنوان مجامع عمومی اسم برده میشه یکی دیگه از دستاوردها و نتایج این اعتصاب کارگرانه و اونها رو قادر ساخته تا در قالب این اجتماعات تصمیمات مشترک و جمعی بگیرن، نمایندگان واقعی خودشون رو برای مذاکره انتخاب بکنن و اتحادشون رو حفظ کنن. و به هر حال امروز این خود کارگران هستن که با اتکا به تصمیماتشون در مجامع عمومی و گرد همایی هایی که برگزار میکنن تصمیم میگیرن کی و کجا تجمع کنن و یا اینکه به اعتصاب ادامه بدن یا پایان بدن، و نه افراد و جریانات و حکومتی که از همه تلاش خودشون استفاده کردن و استفاده میکنن تا این اعتصاب رو در چارچوب رعایت مساله امنیتی نظام حفظ کنن. نکات دیگه ای هم هست که میشه از اونها به عنوان دستاوردهای این اعتصاب اشاره کرد و نام برد، از جمله مقابله به مثل کارگران در تهیه بلک لیستی از پیمانکارانی که کارگران رو تهدید به اخراج میکردن، وعده‌های دروغین دادن و حتی برخی هاشون دست به اخراج کارگران زدن، و همینطور میشه به جلب حمایت‌های گسترده داخلی از بخش‌های مختلف جامعه و همینطور حمایت‌های بین‌المللی که اعتراضات و اعتصاب کارگران پیمانی و پروژه نفت انجام شد و شکلی گسترده و بی سابقه داشت، میشه به این دستاوردها اشاره کرد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که کارکنان شرکتی مخابرات منطقه گیلان همزمان با سفر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به این استان در اعتراض به مشکلات و وضعیت نامناسب شغلی و معیشتی خود تجمع کردند. این کارکنان خواستار تبدیل وضعیت و امضای قرارداد مستقیم کار، همسانسازی دستمزدها، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و تحقق دیگر مطالبات خود شدند. جمعی از کارگران پیمانی پله برقی های 4 خط متروی تهران در مقابل ساختمان شورای شهر تجمع و به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد خود از سوی شرکت پیمانکار اعتراض کردند. یکی از کارگران به خبرگزاری ایلنا گفت سنوات و همچنین ایدی سال 99 واریز نشده است، ضمن آنکه حق بیمه خرداد 99 واریز نشده و شکایت کارگران به جایی نرسیده است. 40 تن از کارگران مجموعه ورزشی آزادی تهران در تجمعی در مقابل ساختمان وزارت ورزش و جوانان خواستار پرداخت دستمزد معوقه خود شدند. به گزارش خبرگزاری فارس این کارگران گفتند که دستمزد 7 ماه آنها پرداخت نشده است. معلمان در روزهای اخیر در اعتراض به اجرا نشدن لایحه رتبه بندی در نزدیک به 30 شهر ایران تجمع کردند. این تجمعها از جمله در عراق، شاهرود، یزد، اردبیل، کرمانشاه، ممسنی، قزوین، زنجان، تبریز، همدان و دیواندره برگزار شدند. همچنین در قم، کوهدشت، کرج، سمنان، ساری، آبادان، مشهد، سنندج، خرم‌آباد، اهواز، ایزه، علی گودرز، تهران، اصفهان، ملایر، بروجرد و شیراز. معلمان در کرمانشاه شعار دادند: و در تبریز
معیشت منزلت حق مسلمه ماست،
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 اجرای رتبه بندی حق مسلمه ماست،
اجرای رتبه بندی حق مسلمه ماست.
همچنین همدان:
نه تسلیم، نه سازش، رتبه بدون خواهش،
تجمع، تشکل، حق مسلمه ما،
تجمع، تشکل، حق مسلمه ما.
در تهران نیز این شعارها داده شد:
حقوق ما 3 میلیون، هیئت علمی 30 میلیون،
حقوق ما 3 میلیون، هیئت علمی 30 میلیون،
معلم داد بزن، حق تو فریاد بزن،
داد بزن، حق تو فریاد.
و در شیراز:
نه تبعیض، نه سازش، رتبه بدون خواهش،
نه تبعیض، نه سازش، رتبه بدون خواهش،
حتی اگر بمیریم حق خود را میگیریم،
حتی اگر
در مشهد: و علاوه بر این در قم:
ما فرنگیان استان قم همصدا با فرنگیان کل کشور نسبت به تصویب و اجرای رتبه بندی فرنگیان معادل حداقل 80% هیئت علمی دانشگاه، همسانسازی حقوق بازنشستگان محترم و همچنین پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان محترم فرنگی تقاضای رسیدگی عاجل داریم. با تشکر فرنگیان استان قم.
معلمان خواستار افزایش حقوق خود به میزان 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه هستند، اما دولت و مجلس در روزهای اخیر تنها وعده افزایش 20-25% حقوق معلمان را دادند. این موضوع نارضایتی شدید معلمان را به همراه داشته است. همزمان اخبار مربوط به خودکشی دو معلم در استانهای فارس و خراسان رضوی توجه افکار عمومی را متوجه مشکلات معیشتی معلمان کرد. در ارتباط با این مشکلات بیانیه‌ای در تجمع همدان قرائت شد که بخشی از آن در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است.
از آنجا که مطالبات اصلی و همیشگی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کشور با وجود پیگیری‌ها، مذاکرات، مکاتبات فراوان بی‌پاسخ مانده است، با جمعی از فرهنگیان استان همدان برای رساندن صدای حق‌خواهی خود به گوش مسئولان کشور اقدام به برگزاری این تجمع بر اساس اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نموده ایم. این تجمع یک تجمع کاملا صنفی و مستقل از هر گونه موضوعیت سیاسی و جناحی است. بیش از 3 دهه است که آموزش و پرورش ایران با بی‌توجهی مواجه بوده و جامعه آموزش و پرورش از تبعیض و بی‌عدالتی در زمینه‌های مختلف در رنج است و متولیان امر در دولت‌های مختلف و نهادهای پیدا و پنهان قدرت و هر گونه صدای اعتراض و انتقادی به وضع موجود را یا نمی‌شنوند یا برای پاک کردن صورت مسئله و مرعوب ساختن فرهنگیان کشور به معترضان اتهامات ناروا وارد می‌کنند تا هر گونه انتقاد از عملکردهای ناسواب خود را خاموش سازند. اگر اندک مایه ای از خرد در مسئولان این کشور باشد، باید بدانند در مدیریت یک سرزمین ننگی بالاتر از این نیست که معلمان فرزندانشان و فرزندان این مملکت عموماً در زیر خط فقر زندگی می کنند.
نجات بهرامی، معاونت پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، میگوید
معلمین واقعیتش جز فقیرترین اقشار و حقوق بگیران کشورن الان. یعنی اگر بر مبنای آمار و ارقامی که خود مسئولین کشور ارائه میدن بخواید بسنجید، زیر 10 میلیون تومان خط فقر محسوب میشه، در حالی که هیچ معلمی در کشور جوری که من اطلاع دارم با هر مقدار سابقه کار و هر مدرک تحصیلی 10 میلیون تومان حقوق نمیگیره، یعنی هم نصف این دریافت میکنند. از اون طرف بیمه های معلم ها بسیار بیمه های سست و نامعتبری، تعهدات مشخص و مهمی رو در ارتباط با بحث درمان به عهده نگرفته. مزایای دیگه ای که سایر کارکنان دولت معمولا از اونها برخوردار هستن، از جمله بنهای خرید و اقامت برای مسافرت و مسائل اینچنینی، در اختیار معلم ها نیست و فقط همون خالص پرداختیه که بر اساس حکم کارگزینی اونها هست و این خالص پرداختی هم رقم بسیار ناچیزیه. اینها همه دست به دست هم داده و معلم ها رو که معمولا ما میگیم که کارمندان دولت معمولا در اعتراضات و اعتصابات به صورت محافظه کارانه عمل میکنن، اما معلمان ایران واقعیتش الان چیزی برای از دست دادن ندارن و اگر هم با تهدید و اخراج مواجه بشن به نظر من دست از اعتراض نمیکشن. اینه که پیشبینی اعتراضات معلم ها در سال تحصیلی جدید چندان کار سختی نمیتونه باشه.
در ارتباط با مشکلات معیشتی معلمان میتوان به دلنوشته هدایت باقری در کانال تلگرامی کانون صنفی معلمان ایران اشاره کرد که نوشته گروه پرشماری از ما نان شب را درمانده‌اند، خانه بدوشند و خداوند خانه از خانه بیرونشان کرده، تدریس را رها کرده و سرایداری پیشی کردند تا فرزندانشان سرپناه موقتی داشته باشند. او افزود گروه پرشماری از ما از بیچارگی بسیار خودکشی می‌کنند، به کلیه فروشی روی آورده‌اند، در برابر زن و فرزندان زانوی درماندگی در دست دارند، در مهمانی‌ها و جشن پیوند خیشان و آشنایان پیدایشان نیست چرا که جیبشان خالی است و پوشاک فرزندانشان کهنه و پاره است. هدایت باقری اضافه کرد آنها وام می‌گیرند تا وام‌های کهنه خود را تازه کنند و سوپری‌ها و میوه فروشی‌ها هم به آنها میوه نسیه نمی‌دهند. در این حال رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس روز چهارشنبه از نهایی شدن لایحه رتبه‌بندی معلمان خبر داد و گفت در صورت تصویب لایحه در مجلس، دریافتی معلم از تاریخ 31 شهریور نباید کمتر از 80% حقوق و فوق‌العاده های یک استاد دانشگاه باشد. با این حال هنوز مشخص نیست که این لایحه از سوی مجلس تصویب خواهد شد و از سوی دولت به اجرا در خواهد آمد یا خیر. ستار رحمانی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، ساکن بریتانیا، توضیح می‌دهد که لایحه رتبه بندی از سال 92 به این سو مطرح بوده است.
اهداف رتبه بندی را در اساس خود گزارش وزارت آموزش و پرورش اینه که میگن ما میخوایم کیفیت فرایند تعلیم و تربیت را ببریم بالا، اطلاع منزلت اجتماعی معلمان را ببریم بالا و نظام پرداختهایی که شایسته معلمان هست اینا درست بکنیم، اما این یه بخش از این چیزه. سه تا صلاحیت برای طبقه بندی وزارت آموزش و پرورش گذاشته. صلاحیت اول صلاحیت عمومی است، گفتن که صلاحیت های استخدام اولیه و دارا بودن شرایط کار آموزش و پرورش، صلاحیت دوم حرفه‌ای و صلاحیت سوم رو تخصصی گذاشتن که اینا باید شامل بشه. بعد اون وقت برای رتبه بندی اون فرمولی که گذاشتن، این رتبه بندی رو به 4 رتبه تبدیل کردن. رتبه اول هر معلمی که وارد آموزش پرورش میشه بعد 2 سال سابقه خدمت داشته باشه تا شاملش بشه، بعد برای رتبه اول. برای رتبه دوم 6 سال، برای رتبه سوم 12 سال، چهارم 18 سال و رتبه پنجم 20 سال، که بعد یه فرمول دیگه ای میدن، میگن نه اون 20 سال و 16 سال چهارم و پنجم.
در همین حال قبول شدگان آزمون استخدامی سال 99 آموزش و پرورش موسوم به کارنامه سبزها تا کنون حدود 3 هفته در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش تجمع کرده و به خودداری وزارت آموزش و پرورش از استخدامشان اعتراض کرده اند. در روزهای گذشته شماری از تجمع کنندگان که از شهرهای مختلف ایران به تهران آمدند در مقابل وزارت آموزش و پرورش تحصن‌های شبانه نیز برگزار کردند. کارنامه سبزها در اعتراض به استخدام نشدنشان از سال گذشته تا کنون تجمع‌های متعددی برگزار کردند. بخش دوم اخبار را می‌شنوید. روزنامه خراسان نوشت این خبر رسمی که هزینه سبد معیشتی خانوار به حدود 11 میلیون تومان در ماه رسیده دوباره نگرانی ها را درباره زندگی جامعه کارگری تشدید کرده و این سوال مطرح می شود کارگران متأهل مشمول قانون کار چطور می توانند از پس هزینه های زندگی برآیند. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر متأهل مشمول قانون کار حدود 4,500,000 تومان است. به نوشته یه روزنامه خراسان بسیاری از کارگران و خانواده‌هایشان آموزش، تفریح و پوشاک را کنار گذاشته و به مرحله‌ای رسیدند که از خورد و خوراک هم می‌زنند. این در شرایطی است که 60% درآمد خانوار صرف هزینه‌های مسکن می‌شود و مردم با 40% باقی مانده باید سایر هزینه‌ها را بدهند. علاوه بر این فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به اینکه تورم سبد معیشت کارگران 68% است به خبرگزاری تسنیم گفت کاهش قدرت خرید مستمر پایدار و مزمن بر دوش خانوارهای کارگری قطعا فروپاشی خانوارها را به همراه خواهد داشت. در این ارتباط سخنان مهدیه گلرو فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد را می‌شنویم.
فقر متفاوتی داره، ما هم فقر مطلق رو داریم هم فقر نسبی رو داریم، اما اون چیزی که مشترک هست در تمام تعریف هایی که از فقر وجود داره اینه که کیفیت زندگی و استانداردهای زندگی رو به شدت تحت تاثیر قرار میده. خب در مورد خانواده ها میبینیم که چقدر این کیفیت زندگی و استانداردهای زندگیشون تحت تاثیر قرار میگیره. معمولا تعریفی که از فقر میشه با توجه به سبد خانوار میشه. خب یک خانواری در سبدش آموزش قرار میگیره، بهداشت قرار میگیره، فراغت قرار میگیره، تغذیه قرار میگیره. این سبد خانوار و حداقل معیشت در تمام دنیا وجود داره، در حتی کنوانسیون ها و اعلامیه های بین المللی هم وجود داره که آیا این حداقل کالری دریافتی هستش یا چیزهای بیشتر از این. وقتی فراغت رو وارد این سبد میکنن، یعنی اینکه برای جوانان، برای اعضای خانواده، برای کودکان یک چیزی به نام تفریح رو در نظر گرفتن که در سبدهایی که در ایران تعریف میشه این حذف میشه. فقط حداقل کالری دریافتی در این سبدها لحاظ میشه که این به شدت روی استاندارد زندگی و کیفیت زندگی میتونه تأثیر داشته باشه. شما میبینید که مسئله آموزش به یک مسئله کالایی تبدیل میشه و بسیاری از بچه ها که در طی همین سال اخیر، به ویژه در طی 3-4 سال اخیر و به ویژه بعد از کرونا، به خاطر اینکه خب به هر حال بچه ها تو خونه بودن و نیاز به بسیاری از کالاهایی داشتن مثل تبلت، مثل لپتاپ و یک چنین چیزهایی، میزان خودکشی افزایش پیدا میکنه. یعنی استانداردهای فراغت، استانداردهای آموزش در این میزان خودکشی به شدت میتونه تأثیر داشته باشه. در کنار اون شما استانداردهای مربوط به بهداشت و تغذیه رو در نظر میگیرید که میبینید سیستم ایمنی ایرانی ها چنان کاهش پیدا میکنه و چنان ضعیف میشه که ما توی همین دوره کرونا میزان مرگ و میر جوانان رو که در کشورهای دیگه داشتیم قابل مقایسه با میزان مرگ و میر جوانان در ایران نیست. خب یکی از دلایل بسیار مهمش که متخصصین در موردش حرف میزنن همین بحث سیستم ایمنیه که با در نظر گرفتن استانداردهای تغذیه و استانداردهای بهداشت میتونیم اون رو بررسی بکنیم. تعداد کسانی که زیر 50 سال بودن و در ایران به خاطر کرونا کشته شدن قابل مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگه نیستش. دلیلش اینه که مسئله بهداشت مسئله نیست که در اولویت بتونن قرار بدن خانواده ها، و معمولا افراد به خاطر اینکه نرن و هزینه های پزشکی و هزینه های درمانی ندن، خانواده ها رو میارن به خود درمانی و در دوره کرونا هم این مسئله وجود داشت و اینجایی که متوجه میشیم چقدر روی استاندارد زندگی و روی کیفیت زندگی بهداشت و تغذیه میتونه اثر داشته باشه.
خانم گلرو همچنین میگوید
مسئله فراغت و میزان دسترسی فرزندان یک خانواده و اعضای یک خانواده به اینترنت، به سینما یا به پارک ها خودش یکی از علامتهای تعریف فقر هستش که میتونه در نتیجهش میزان خودکشی همونطور که عرض کردم رو افزایش بده و میزان افسردگی رو در جوانان و کودکان افزایش بده. به خاطر همین ما اگر بخوایم فقر رو فقط با در نظر گرفتن همین تعریف ابتدایی و تعریف همگیر سبد خانوار و کالاهایی که در سبد خانوار لحاظ میشه در نظر بگیریم، میبینیم که این کالاها آموزش، بهداشت، فراغت و تغذیه که داخل این سبد هست در ایران به شدت در حال کاهش هست و فقط با در نظر گرفتن حداقل کالری دریافتی که حتی در شعارهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در چند ماه اخیر ما میدیدیم که گفته میشد که تلاش خواهند کرد که همه ایرانیان حداقل کالری دریافتی رو داشته باشن. یعنی ما تا اون حد سقوط کرده شرایط اقتصادیمون که به دنبال این شعار دادن هستن. این بسیار نگران کننده میتونه باشه. میزان افسردگی، میزان خودکشی، مسئله سیستم ایمنی بدن، اینها مسائلی است که در آینده ایران تاثیر داره، به خاطر اینکه روی نسل بعدی تاثیر داره و این نگرانی ها نه تنها نگرانی های امروز باید باشه، بلکه نگرانی های فردای ایران هست، به خاطر فرزندانی که در این خانواده ها دارن بزرگ میشن و رشد میکنن.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران به خبرگزاری ایلنا گفت محل‌های فعلی قرار دادن زباله به تدریج تعویض خواهند شد تا دسترسی به آنها آسان نباشد و زباله‌گردان نتوانند از مخزن زباله بردارند. صدرالدین علیپور با اشاره به قفلدار کردن مخازن زباله‌های شهری درباره افزایش موارد زباله‌گردی در سال‌های اخیر گفت که گزارش‌هایی دریافت شده است که اشخاصی با ماشین‌های شخصی از مخازن برداشت می‌کنند که دلایل متعددی از جمله مسائل اقتصادی در آن دخیل هستند. او همچنین با اشاره به وجود کودکان زباله‌گرد افزود از دادستانی حکم گرفته شده که به نیروی انتظامی تاکید کند با کسانی که کودکان زباله‌گرد را به کار می‌گیرند برخورد کند. نظر حامده فرمند فعال حقوق کودکان در آمریکا را میشنویم.
پیش از این شاید عمدتاً کودکان به خصوص وقتی و افراد دیگر که به پدیده زباله‌گردی می آوردن برای تفکیک زباله ها بود، الان بحث پیدا کردن غذا یا تهمانده غذا هم بهش مدتش اضافه شده. چیزی که در مصاحبه فرد مسئول در شهرداری بهش اشاره میشه، یعنی که افرادی که با ماشین شخصی کنار زباله زباله میان، فکر میکنن با توجه به حالا باز بقیه مشاهدات و اتفاقاتی که ما شاهدش هستیم متاسفانه و حکومت هیچ مسئولیتی در قبالش لوخته نگرفته، با چیزی احتمالاً پیوند میخوره که به عنوان پارکینگ خوابی و ماشین خوابی ازش یاد میکنن. به اینکه کسانی که اگران اتومبیل و ماشین شخصی هم دارن و معمولاً با فقر و کمبود نیازهای زندگی همخوانی لزوماً نداره، اما این افراد رو آوردن به اینکه در ماشین هاشون بخوابن یا در پارکینگ ها بخوابن به دلیل باز هم همون شرایط اقتصادی. در حال کل این پدیده متاسفانه به این موضوع اقتصادی و شرایط اقتصادی الان گره میخوره که خود با اقتصاد و ناکارآمدی دولت‌ها در حل مسائل اقتصادی هم پیوند داره. این چیزی که مدیر شهرداری بهش اشاره میکنه در مصاحبه این هستش که میخوان مبلمان شهری رو خیلی شیکتر و زیباترش بکنن، کاری که در طول تمام این سال‌ها با طرح‌های مختلفی که برای جلوگیری از زباله‌گردی کودکان داشتن اجرا کردن، اون هم طرح‌های مربوط به جمع‌آوری کودکان و به نوعی دستگیری اونها. این هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت جز کشوندن کودکان به فقر بیشتر، کشوندن اونها به شکل‌های دیگری از کار کودکی و این نشانه‌ی بی‌مسئولیتی مسئولان جمهوری اسلامی و تخلف اونها از قانون هست. اونها با دیدن چنین کودکانی که البته عمدتاً زیر نظر پیمانکاران خود شهرداری دارن دست به چنین کاری می‌زنن، دارن از قانون حمایت از اطفال نوجوانان جمهوری اسلامی تخلف می‌کنن.
تایید حکم 5 سال زندان، 74 ضربه شلاق و 2 میلیون تومان جریمه نقدی برای اسماعیل گرامی فعال صنفی بازنشستگان از سوی دادگاه تجدید نظر، انتقاد و محکومیت گسترده تشکل‌های کارگری، بازنشستگان و صنفی را به همراه داشته است. از جمله میتوان به اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، گروه اتحاد بازنشستگان، اتحاد بازنشستگان، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، گروه زنان بیدارزنی، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران، جمعی از بازنشستگان کارگری استان لرستان و شورای بازنشستگان ایران اشاره کرد. این تشکل‌ها خواستار آزادی فوری اسماعیل گرامی شدند. آقای گرامی روز 14 فروردین سال جاری به دست ماموران امنیتی بازداشت شد و از آن هنگام زندانی بوده است. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.